بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عناوین تخصص و تخصیص و ورود رو تا حدی توضیح دادیم و عرض کردیم که در اینجا و در این بحث ما در مقام این نیستیم که همه خصوصیات این عناوین رو شرح بدیم و تحقیق بکنیم. تحقیق این عناوین در اول بحث تعادل و تراجی انشاءالله اونجا خواهد آمد، اما به مناسبت این که نسبت بین اماره و اصل رو میخواییم بررسی بکنیم، این عناوین رو باید یک اشاره کوتاهی داشته باشیم. باقی موند عنوان حکومت. حکومت رو مرحوم شیخ انصاری در رسائل یک تعریفی دارن براش و از اون تعریف خصوصیاتی برای حکومت استفاده میشه که برخی از اون خصوصیات مورد قبول دیگران قرار گرفته و برخی مورد قبول دیگران قرار نگرفته. اون تعبیر شیخ که البته باز اگر بخوایم دقیق بشیم، شیخ یک تعبیر در خاتمه استصحاب داره و یک تعبیر و تعریف در اول تعادل و ترازی. در خاتمه استصحاب می‌فرماید ان یحکم الشارع فی ضمن دلیل به وجوب رفع الید اما یقتضیه الدلیل الآخر. شارع در ضمن یک دلیلی حکم بکند به رفع ید از چیزی که دلیل دیگری اقتضا دارد او را. لولا هذا الدلیل الحاکم، اگر این دلیل حاکم نبود دلیل دیگر اقتضای اون حکم رو داره. یا اینه او به وجوب العمل فی مورد به حکم لا یقتضیه دلیلو، یا یه دلیلی میاد میگوید در یک موردی عمل به یک حکمی واجبه که دلیل دیگر در اون مورد این اقتضا رو نداره. این عبارت شیخ رو اگر ما بخوایم خلاصه بکنیم، خلاصش در این میشه که دلیل حاکم اون دلیلیست که میاد یک فردی که از یک موضوع دلیلی خارجه این رو تنزیل میکنه به منزلت داخل، یا بالعکس دلیل حاکم اون دلیلیست که میاد یک فردی که از موضوع داخل در موضوع دیگره به منزلت خارج قرار میده. دلیل حاکم اون دلیلیست که تصرف میکنه اما به این که یک فردی را داخل در یک موضوع قرار میده تنزیلن، یا خارج از اون موضوع قرار میده تنزیلن. در این عبارت شیخ در خاتمه استصحاب همین اندازه است که دلیل حاکم دلیلیست که یک فردی را از موضوع دلیل دیگر خارج یا داخل میکنه. اما در اول تعادل و تراجی اونجا یه مقداری ضابط منتر کرده است ایشون حکومت رو و یک تعریف دقیق‌تری را برای حکومت ارائه داده. چیه اون تعریف؟ فرموده است ان ضابط الحکومه ان یکون احد الدلیلین به مدلوله اللحظی متعرضن لحال دلیل الاخر. احد الدلیلین به دلالت لحظیه ناظر به دلیل دیگر باشه، یعنی در همین سطر دو تا خصوصیت رو بیان کردن. یک، احد الدلیلین ناظر به دلیل دیگه باشه، یعنی اصلا این دلیل آمده برای نظارت بر دلیل دیگر، این دلیل آمده برای شرح و تفسیر دلیل دیگر، و ثانیاً این دلیل به دلالت لفظی این نظارت رو داره، به مدلوله لفظی این نظارت رو داره، اون وقت متعرضن لحال دلیل الاخر و رافعن للحکم ثابت به دلیل الاخر ان بعض افراد موضوعه. این دلیل حاکم میان حکمی که برای بعضی از افراد موضوعه رفع میکنه، فیکون و مبینن لمقدار مدلوله مسوغن لبیان حاله متفرعن علی. این دلیل حاکم متفرع بر دلیل محکومه. میگیم متفرعه یعنی که میفرمد به طوری که اگر دلیل محکوم نباشد وجود دلیل حاکم لغوه. پس ببینید از این تعریف مرحوم شیخ در اینجا سه تا خصوصیت مهم استفاده میشه. یک، دلیل حاکم اونیش که نظر دارد به دلیل محکوم. از اول که شارع این دلیل رو آورده به برکت این دلیل میخواد دلیل دیگر را تضییق بکنه، توسعه بده، بالاخره نظر داره به اون دلیل. و ثانیاً این ناظریت به دلالت لفظیه، خواهی دلالت عقلی در کار نیست. و همین جا مسئله حکومت از مسئله تخصیص جدا میشه. یک، در تخصیص ممکنه مخصص عقلی هم باشه و ما در باب حکومت همیشه میگیم حکومت بین دلیلین لفظیین، حاکم باید دلیل لفظی باشه، محکوم هم باید دلیل لفظی باشه. اما در باب تخصیص اینطور نیست. مخصص ممکن است که یک دلیل عقلی باشه، مخصص عقلی باشه. این اولا. ثانیا، در حکومت به نظر الی مدلوله لفظی، یعنی به خاطر اینکه لفظ دلالت دارد ناظریت به وجود میاد. اما در تخصیص وقتی مولا گفت اکرم العلماء، بعد گفت لا تکرم زیدن العالم، خب زید خودش به دلالت لفظی خارجه، اما حجیت عام یا دلالت عام بر بقیه افراد، محققین میگن این به عنوان یک دلالت عقلی باقی میمونه. عقل میگه الان عام دیگه دلالت بر بقیه افراد داره، لذا در تخصیص این دو جهت وجود داره، هم مخصص میتونه عقلی باشه، هم خود حقیقت تخصیص یک پایه عقلی داره. و وقتی میگیم لا تکرم زیدن العالم خارج شد، کی میگه بقیه افراد باقی میمونه؟ درست وضع عام از اول برای عموم بوده، اما اگر یه فردی از عام خارج شد بقیه افراد باقی در تحت عام هستن، این به حکم عقله. اما بله نه، اسناد لفظی خود این مخصص خارج شد. بگیم آقا زید به چه دلیلی خارج شد؟ به دلیل لفظی. به چه دلیلی بقیه افراد تحت عام باقی موندن؟ عقل الان میگه، عقل میگه خب یه فرد با رفته بقیه افراد باقی موندن. اما در حکومت هیچ کدامی که از این دو جهت وجود نداره. در حکومت دلیل به دلالت لفظیه ناظریت داره و اون تفسیری هم که واقع می شود به برکت لفظه. پای عقل اصلا در میان نیست. شما ببینید، عرض کردم کل علما رو کی میگه؟ الف لام یا کل میگه دلالت بر عموم داره. این به دلالت لفظیه وضعیت. اما بعد از اینکه یک فرد خارج شد بقیه باقیان کی میگه؟
لازم
نیست که دوباره بگه. چرا؟ خب همین. نه اینجا عقل میگه. عقل میگه اگر یک فرد خارج شد بقیه افراد باقیان. حالا عمده در اون فرق اوله و این ثمرات زیادی هم داره. گاهی اوقات در یک جایی آمدن گفتن این دلیل حاکمه بر اون دلیله، بعد نگاه میکنیم میبینیم اون دلیل دلیل لفظی نیست اصلا، سابقات حاکم باشه. در حکومت متقوم به این است که به دلالت لفظیه نظر بکند و تفسیر کند دلیل محکوم را. اینم خصوصیت دوم. البته ما در سال گذشته یا دو سال گذشته راجع به این معنا که آیا حتما باید حاکم دلیل لفظی باشه یا نه، ما مناقشه داشتیم. قبلا گفتیم، باز عرض میکنیم، الان دنبال تحقیق مطلب در اینجا نیستیم، در جای خودش انشاءالله این رو خواهیم گفت. آیا این بیان شیخ تام میانه؟ چی فرمودید؟ اولی معناش این است که خود مخصص باید لفظی باشه، این حاکم باید لفظی باشه، یعنی دلیل حاکم نمیتونه دلیل عقلی باشه. یعنی اگر یه حکم عقلی داشتید نمیتونید بگید آقا این حکم عقلی بر این دلیل لفظی و بر این روایت چی داره؟ حکومت داره. حاکم حتما باید لفظ باشه و از مقوله لفظ باشه. شرطش بله نه خب نه، ما کار بقیه نداریم در اونجا. وقتی میگیم خدا ربا رو حرام کرده، بعد میگیم ربا بین والد و ولد نیست، این میاد به دلیل لفظی ارزش مستعمل و فیه اون ربای محرم رو محدود میکنه. کاری به عقل مثلا نداریم، نمیگیم دیگه چی باقی مون چی باقی نمون. میاد میگه آقا این حرم الربا، یعنی ربای در غیر والد و ولد، اما کار به عقل نداره. بله؟ نه، اونجا بحث عام و اینها نیست. ما نمیخوایم بگیم یه عامیه، یه فردش خارج شده. اصلا میاد موضوع که عبارت از رباس معنا میکنه، به دلالت لفظی معنا میکنه. کار به اطلاق نداریم ما. ما نمیخوایم با این که روای بین والد و ولد خارج شد بگیم آقا یه فرد خارج شد بقیه باقی میمونه. بعد از اینکه شما میگید این حاکمه، شما ببینید در تخصیص میگید اکرم العلماء، بعد میگید لا تکرم زیدن العالم. آیا بعد از تخصیص میگید العلماء به دلالت وضعیه خود شامل زید عالم نمیشه؟ میگید میشه. چرا؟ میگیم هنوز هم میگیم میشه، ولی حکم شامل اونه میشه، اما زید عالمه، عنوان العلماء شامل اونه. اما در باب حکومت وقتی میگیم لا ربا بین الوالد والولد، بگیم شارع میگه بین والد و ولد اگه اضافه رد و بدل بشه ربا نیست، نه اینکه ربا هست و شارع میگه جایزه. اگر ما بگیم آقا این ربا هست اما این فرد از ربا را شارع جایز دانسته، خب این فرمایی شما درسته، بگیم بقیه افراد حرامه. اما شارع در باب حکومت میاد میگه این ربا نیست، میاد مفهوم ربا را تضییق میکنه. منتها این تضییق اعتباری میتونیم بهش بگیم، ادعایی میتونیم بهش بگیم که حالا میایم اقسام حکومت رو ذکر میکنیم. خب پس ببینید این در باب حکومته، یه قردش تنظیریه. حالا عرض میکنیم، اجازه بفرمایید. پس ببینید تا حالا دو تا خصوصیت در کلام شیخ بود، یک خصوصیت ناظریت، دومی که این ناظریت به دلالت لفظیه باید باشه، و همینجا فرقش رو با تخصیص عمدتاً روشن کردیم. این حرف معروفه که حکومت و تخصیص از نظر نتیجه یکسانه، اما لسانش فرق میکنه. شارع میتونست بگه حرم الربا الا ربای بین والد و ولد، که بگه اونجا ربا هست اما من اونو جایز میدونم. اما وقتی میگه لا ربا، معنیش اینه که شارع میگه در نظر من اضافه‌ای که پدر و فرزند از یک دیگر میگیرن ربا نیست، نه اینکه ربا باشه و حلال باشه، و حلال باشه اصلا این معنا نداره، یه چیزی عنوان خودشو داشته باشه. مثل این که بگیم که شارع اگر آمد گفت اگر معلم یک سیلی در گوش دانش آموز زد، این لیس به ظلمه، نه این که شارع بگه این ظلم هست اما این ظلم من اجازه میدم، نه معنا نداره اصلا. خاصیت حکومت این است که دلیل حاکم میاد یک فردی را از موضوع دلیل محکوم یا خارج میکنند یا داخل میکنند. مثلا ببینید شارع فرموده الخمر و حرام، بعد چه کرده شارع؟ فرموده الفقهاء چی داره دنبالش؟ خمرون استسقره الناس، آبجو هم خمره. خب اول میگه الخمر حرام، بعد میاد یه چیزی که در نظر مردم فردیتش برای خمر مجهوله، میگه حواستون باشه الفقهاء خمرون استسخره الناس. حکومت معناش همینه، یک فردی را یا داخل در یه موضوع میکنه، میگه الفقهاء خمرون، یا خارج از یه موضوع میکنه، لا ربا بین الوالد والولد، لا شکل کثیر شک. اما اینی که داره خارج و داخل میکنه، یه وقتی از این خروج و دخول حقیقیه، یک وقتی هست که ادعایی و تنزیلیه، که حالا اینو در قسم بعد و در قسمت بعد بحثمون از خواهیم کرد. قید سومی که در کلام شیخه میفرماید که این دلیل حاکم طوریست که متفرع بر دلیل محکومه. متفرع معناش این است که اگر این دلیل محکوم نبود وجود این دلیل حاکم لغو بود. مرحوم آخوند خراسانی با این قید سوم مخالفت کرده. آخوند می‌فرماید ما جایی رو داریم یک دلیلی بر دلیل دیگر حکومت داره، به دلالت لفظیه هم هست، ناظریت هم هست، اما اون متفرع بر این نیست. تفرع به این معنایی که آمدیم ذکر کردیم، میگیم کجا؟ آخوند می‌فرماید همین بحث اماره و اصله. امارات بر اصول عملیه حکومت دارن، اما اینطور نیست که بگیم آقا اگر اصل عملی که عنوان محکومه نبود وجود اماره لغو باشه. لذا مرحوم آخوند خراسانی با شیخ در این نقطه اختلاف نظر دارن. بله؟ اصول عملیه مثل براءت شرعی؟ بله، مثل براءت شرعی. بله، مرحوم آخوند می‌فرماید لا یعتبر تفرع دلیل الحاکم علی المحکوم. تفرع دلیل حاکم بر دلیل محکوم این اعتباری نداره. و در نتیجه مرحوم شیخ انصاری ما میتونیم بگیم طبق این قید تفرع دلیل حاکم به نظر شیخ انصاری باید بالفعل ناظر بر دلیل محکوم باشه، اما آخوند میفرماد فعلیت ناظریت لازم نیست، همین که صلاحیت نظارت داره کافیه. این صلاحیت رو آورده برای این که ممکن آلیجه ما دلیل محکوم نبشته باشیم، اگه باشه این ناظره، اگرم نبود این دلیل خودش به رأسه و مستقلا یک دلیلیه. از همینجا تعریف مرحوم نائینی رو هم ذکر بکنیم. مرحوم نائینی ایشون می‌فرماید حکومت معناش این است که یک دلیلی در عقد الوضع دلیل دیگر موضوع دلیل دیگه یا در عقد الحمل دلیل دیگر تصرف بکنه. اگر یه دلیلی آمد در عقد الوضع یا در عقد الحمل دلیل دیگر تصرف کرد، این رو ما بهش میگیم حکومت. و از کلام مرحوم نائینی علی الله مقامه الشریف استفاده می شود که لازم نیست که دلیل حاکم به مدلول لفظی باشه و به دلالت لفظی باشه. یه دلیلی بیاد، حالا اگر فرض کنیم یک دلیل غیر لفظی بیاد، موضوع دلیل دیگر رو تصرف بکنه. مثلا فرض کنید اگر اجماع قائم شد بر این که ربا بین والد و ولد جایزه، اگر تصرف در موضوع شد یا تصرف در محمول شد، ایشون می‌فرماید این مقصود ما از حکومت اینه. خواستید مراجعه کنید فوائد الاصول مرحوم نائینی جلد چهارم صفحه 710. همینم هست، یعنی عرض میکنم که اگر ما آمدیم یه روز تصرف در عقد الحمل میگید، بله در تصرف در عقد الحمل نتیجه متخصص یکی میشه، حقیقت هم متخصص یکی میشه. مستاد طبق این بیان حکومت خورده موسعتر از تخصیص میشه. حکومت اما اینکه تصرف در عقد الوضع یا اینکه تصرف در عقد الحمل. حالا این نکته هست که عرض بکنید بحث اراده استعمالی و جدی به چه معنا مطرح بشه؟
بحث اراده استعمالی و جدی
اولا بحث اراده استعماری و جدی بر فرض این است که ما قبول کنیم دو تا اراده وجود داره. بگیم در کلام متکلم دو اراده است، یک اراده استعمالیه یک اراده جدی، و ما قبلا این رو انکار کردیم دو اراده وجود نداره. این اولا. ثانیا نه ارتباطی اصلا به اون بحث نداره. اون بحث رو برای میگن که تخصیص موجب مجازیت نشه. ما الان اینجا دنبال حقیقت و مجاز نیستیم. در فرق بین حکومت و تخصیص کاری نداریم اینکه آه استعمال حقیق استعمال مجازی هر چی میخواد باشه. با قطع نظر از استعمال حقیقی و مجازی بودن بخواه بینیم فارق بین تخصیص و حکومت چیه. اینجا یه نکته ای در کلام مرحوم ناینیه که تصرف در عقد الحمل، که عقد الحمل همون محمول قضیه یا حکم در قضیه است، و این نکته در کلام مرحوم محقق عراقی هم هست. یعنی ما وقتی کلمات شیخ، حالا یه مقداری هم قبل از شیخ بریم در کلمات وحید بهبهانی و فاضل مازندرانی، میبینیم که اینا حکومت رو منحصراً در رابطه با موضوع مطرح کردن. جلیل حاکم فقط تصرف میکنه در موضوع، یا موضوع رو توسعه میده یا موضوع رو تذکیر میکنه. اما مرحوم ناینی و همچنین مرحوم محقق عراقی میگن گاهی اوقات حکومت رو ما من حیث الحکم هم میتونیم بیاریم. تعبیر مرحوم عراقی در در نهایت الافکار، عرض میکنم جلد دوم نهایت الافکار، اونجا اینه: المعتبر فی الحکومه. تعبیر چی داریم میخونیم؟ مرحوم محقق عراقی: المعتبر فی الحکومه ان یکون احد الدلیلین ناظرا الی دلیل الاخر به وجه ما ولو الی حکمه. می‌فرماید یه دلیل ناظر به دلیل دیگه باشه، ولو این نظارت ربطی به موضوع نداره و فقط مربوط به حکمه. و لا یلزم کونه ناظرن الی موضوعه به توسعت او تزییق. لازم نیست که حتما نظر به موضوع داشته باشه. فیکفی فی حکومتها. حالا این بعد دنبالش وارد همین بحث اماره و عشق میشن که بیان خواهیم کرد. مرحوم عراقی و مرحوم ناینی میگوین اگر یه دلیلی ناظریت در حکم داشت، در دلیل دیگه آمده گفته حرامون، این دلیل میاد میگوید که اینم به منزلت حرمت کار به موضوع نداره، اینم عنوان حکومت رو داره. از عبارت مرحوم ناینی هم که میگوید تصرف در عقد الحمل همین استفاده میشه. پس ببینید این تطور در تعریف حکومت ما داریم. خود شیخ اول مسئله مدلول لفظی اینا رو مطرح نکرده، بعد آمده مسئله مدلول لفظی رو مطرح کرده. یک، مسئله تفرع رو مطرح کرده. دو، مسئله این که فقط تصرف در ناحیه موضوع باشه، حالا یا به توسعه یا به تزییق، و در هر سه اینا اختلاف و خلاف وجود داره. آیا دلیل حاکم حتما باید لفظی باشه؟ آیا دلیل حاکم حتما باید تفرع داشته باشه؟ آیا دلیل حاکم حتما باید در موضوع تصرف بکنه؟ در هر سه اینها بین محققین اختلافه. حالا ما تو همین اندازه میخواستیم بر شما روشن بشه دلیل حاکم اونیش که نظر داره به دلیل محکوم، میاد یه موضوع دلیل محکوم رو یه فردی رو ازش خارج میکنه یا یه فردی رو درش داخل میکنه. و از همینجا این تقسیم رو هم ما عرض بکنیم، در حکومت گاهی اوقات به لسان تفسیره، یعنی ما دلیل محکوم داریم بعد میاد میگه اعنی کذا، با اعنی میاد دلیل رو تفسیر میکنه، میگه اکرم العلماء اعنی الفقها. خب این اعنی الفقها ها تخصیص نه، این حکومت اما حکومت چیه؟ تفسیریت. دیگه گاهی اوقات حکومت حکومت تنزیلیه، حکومت تنزیلیه یعنی یه فردی رو نازل منزله فرد دیگه میکنه. شارع میفرماید که در مسجد الحرام یا در هر مسجدی نماز تحیت بخونید، استحباب داره نماز در هر مسجدی به عنوان نماز تحیت. بعد میاد در یه دلیلی میفرماید از طواف بالبیت صلاتون، طواف دور خانه خدا رو میگه این به منزله نمازه. حالا این تنزیل منزل و علی چیه، منزل چیه، در چه خصوصیاتی هست، ما در اون رساله‌ای که در بحث طواف از طبقه بالای مسجد الحرام نوشتیم که اولین رساله بود در این موضوع نوشته شده که آیا از طبقه بالای مسجد الحرام، طبقه بالا یعنی مقصود هم طبقه اوله، از سطح کعبه 27 سانتی متر بالاتره و یه وقتی بود که مخصوصا این ویلچری ها و معلولین رو اجازه نمیدادن در مسجد الحرام رو طواف بکنن، اینا رو میفرستادنشون اون بالا طواف بکنن. و از فقهای ما همون زمان و از مراجع سوال شد، همه فرمودن احتیاط واجب این است که خودشون اون بالا طواف بکنن، به یک کسی هم پول بدن این پایین طواف بکنن. خب این خیلی هم مشکلات داشت، خود پول دادنش یه طرف، نایب پیدا کردنش یه طرف، هماهنگ کردن با نایب در اعمال. خلاصه من این بحث رو تحقیق کردم، یه جزئی هم نوشتم، خدا رحمت بکنه والد ما رضوان الله علیه رو، ایشون هم اول احتیاط وجوبی کرده بودن، من جزئی که تمام شد به ایشون عرض کردم من این رو خدمت شما میخونم، شما اگر نظرتون مخالف با این هست یا استدلال و ادله رو درش مناقشه دارین فبه، اگر ندارین که بر حسب ادله اشکالی نداره توافع از اون طبقه، ولو اون طبقه 27 سانتی متر بالاتر از کعبه است، ما در اون رساله اثبات کردیم طبقه دوم، طبقه سوم، طبقه چهارم همش صدق طواف میکنه. اون وقت یکی از روایاتی که مفصل در موردش بحث کردیم که اصلا به همین مناسبت من این قضیه رو عرض کردم، همین اتواف و بالبیت سلاتونه که تشبیه و تنزیل در چه جهتیه. حالا این رو ازش تعبیر بکنیم به حکومت تنزیلیه، و یک حکومتی داریم به نام حکومت مضمونی، یعنی بحث تفسیر نیست، بحث تنزیل هم نیست، اما مضمون یک دلیل به خودی خود ناظر به مضمون دلیل دیگره. مثلا ما میگیم که آقا ادله لا حرج، ادله لا ضرر بر تمام احکام اولیه حکومت داره، یعنی ما جعل علیکم فی الدین من حرج رو نمیتونیم بیم بگیم آقا این تفسیر برای الصلات واجبتونه، نه، نمیتونیم بگیم آقا این تنزیله، تنزیلی در اینجا در کار نیست، اما این مضمون حکومت داره بر مضامین احکام اولیه، میاد میگه تمام احکام اولیه من الواجبات و المحرمات، این در صورت این احکام هست که منجر به حرج نباشه. اگر منجر به حرج شد وجوب برداشته میشه، حرمت هم برداشته میشه. بله، ورود اونجاییش که میاد رفع حقیقی میکنه، اینجا رفع حقیقی نمیکنه. اینجا میاد میگه که آقا این حکم وجوب صلات، وجوب حج، وجوب روزه، این وجوب روزه در صورتش که حرجی نباشه. چی؟ عبدال هم نام قبول کنیم. بله، میاد میگه این حکم، این وجوب در جایی که حرجی نباشه، این وجوبی که خودش اول اطلاق داره. شما وقتی شعاره میگه اقیم الصلاة، وجوب اطلاق داره، هم اونجایی که حرجیه شامل میشه، هم اونجایی که حرجی نیست. البته باز این خیلی هم میتونیم بگیم ارتباط به عقد الحمل نداره، در خود متعلق میاریم چه صلات حرجی باشه چه صلات حرجی نباشه، به تبع این شامل اون حکم هم میشه. و لا حرج داد میگه نه، اون صلات حرجی یا اونجایی که این تعبیر البته وجود داره در کلمات بزرگان، اونجایی که یک حکم شارع منشأ حرج بشه، در باب خیارات توی مکاتب زیاد خوندید بعضی از موارد هست که شیخ میفرماید اگر شارع بخواد جعل لزوم بکند چی میشه؟ حرجی میشه، ضرری میشه، یعنی گاهی به عبدالحمل ارتباط پیدا میکنه. این شیخ، مرحوم شیخ، زیاد در مکاتب داره این رو که گاهی اوقات اگر بخواد شارع یک معامله رو محکوم به لزوم بکند، جعل لزوم حرجیه. اینم اقسام حکومت. حالا که این عناوین روشن شد، آقایون این بحث رو خوب دقت کنید. ما می‌خوایم ببینیم اماره بر اصل ورود دارد، حکومت دارد، تخصیص در کاره. انشاءالله فردا عرض می‌کنیم. و صلی الله علیه.